رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث عرفان که وارد در این بحث شدیم به دلیل موضوع زیر مجموعه بودن این بحث در بحث شناخت علم و اقسام و انواع آن و همچنین علومی که مذمت شده فرا گرفتن اونها و ستایش و مدح شده فرا گرفتن اونها، در این بخش که بخش عرفان و شناخت عارف و شناخت عرفان واقعی بود، یه بحثی رو شروع کردیم که در پایان این بحث به عنوان خروجی 17 مورد از نتایجی که از این بحث گرفتیم و خدمت دوستان تقدیم کردیم. 18 موردی که امروز و این جلسه به یاری خدا بهش اشاره می کنیم یکی از موارد خیلی اساسی و مهم هست که شاید خیلی ها سالها در پی فرا گرفتن مسائلی باشن که مرتبط با تهذیب نفس هست و بخواهن که در یک سیر و یک سلوک واقعی قرار بگیرن، ولی چون توجه به این مطلبی که الان میخواییم خدمت شما عرض بکنیم ندارند، فلذا به مقصد نمیرسند. اینو خواهش میکنم خوب دقت بکنیم. عزیزانی هم که در فضای مجازی دارن صحبت ها رو گوش میکنن، اونا هم خوب دقت بکنن. خواهران محترمه حضورن و اونا هم که غیابن گوش میکنن، اونا هم دقت بکنن. یک مقدمه چند ثانیه‌ای شاید به دقیقم حالا برسه من عرض بکنم این رو. انسان اگر هدفی رو که مشخص می‌کنه و برای اون هدف شروع می‌کنه به تلاش کردن، به هر دلیلی اگر به اون هدف نرسد، چرا میگیم به هر دلیلی؟ چون نرسیدن به اهدافی که انسان برای خودش مشخص میکنه، نرسیدن به اون اهداف علت العللی دارد، دلیلی دارد. نرسیدن به اون هدف چون علت العلل و دلایلی داره، یکی از اون دلایل مثلا ممکنه این باشه که اصلا این هدف گذاریش اشتباه بوده. دومین دلیل این باشه که مسیر رو اشتباه رفته. سوم، چهارم، پنجم، هرچی. یکی از چیزایی که میخوایم بگیم تو این قسمت بحث که انسان رو آزار میده و باعث آزار انسان میشه، نه همه انسان ها بلکه بگیم اکثر انسان ها، این هست که اگر آدمی یا اینجور بگیم آدمی یا انسان هدفی رو مشخص بکنه، اگه مشخص نکنه که اصلا هیچگاه به اون هدف نخواهد رسید چون هدفی نداره. اگه هدف رو مشخص کنه، براش تلاش بکنه و به هر دلیلی که الان ذکر کردیم به نتیجه نرسه، اکثر انسان ها عصبانی میشن. وقتی عصبانی شدن، اینجا وجوه مختلفی جلوی پاشون هست. این مطلب رو نوجوان ها بیشتر هم باید دقت بکنن. و پدری که پدر و مادری که تو خونه دارن این نوجوانا رو تربیت میکنن. اگه به اون هدف نرسن از خودشون عصبانی میشن. این عصبانیت رو به قول قدیمی ها سر یه عده دیگه تخلیه میکنن، خالی میکنن، یا علمی تر بگیم آثار این عصبانیت رو در بیرون از جسم و روح خودشون این رو به نمایش میگذارن به گونه های مختلف. مثلا یومینی یکی به سیم آخر میزنه، شروع میکنه یه حرف هایی میزنه، یه چیزی میگه، یکی نمیدونم یه حد به خدا ایراد میگیره، یکی مثلا به امام ایراد میگیره، یکی به پیغمبر ایراد میگیره، یکی به پدر مادرش ایراد میگیره، یکی اصلا یه سوالای عجیب غریبه که چرا من اصلا به دنیا اومدم. هر کسی یه جوری این عصبانی یه چیزی شد. اون چیز چیه؟ اون نرسیدن به اون هدفی هست که این براش سرمایه گذاری کرده و زحمت کشته. این مختصر و مفید رو که خیلی خیلی مهمه تو ذهن مبارک داشته باشید. حالا این 18مین علت، یعنی 18مین تحلیل، عذرخواهی میکنم، از تحلیل هایی رو که آماده کرده بودیم راجع به مسئله عرفان و عرفا بگیم، اینو گوش بکنید. یه صلوات بلند بفرستید. ببینید یکی از بزرگترین اشتباهات عرفای اصطلاحی، عرفایی که ما بهشون میگیم اصطلاحاً عارف هستن، یکی از بزرگترین اشتباهاتشون چی هست؟ اینها رسیدن به یک مقامات و منازلی هست که خودشون برای خودشون تعریف کردن. توضیح میدم، دقت بکنید. من اومدم برای خودم نشستم گفتم که یه هدفی رو انتخاب کردم، در برای رسیدن به اون هدف نشستم برای خودم تعریف کردم که آقا من میخوام برم توچال، کلکچال، آبشار دوقلو، کوه، برم بالای کوه مثلا به جای برسم. خب من امکاناتو بر میدارم، قمقمه آب رو بر میدارم، یه کلا آفتاب نخورم بر میدارم، زمستان باشه چیزایی که فلا مخواد بر میدارم. به یکی از اون دلیلهایی که عرض کردیم به کلکچال نمیرسم. چه چیزی به من دست میده؟ گفتیم اکثر مردم اینجا ناراحت میشن، عصبانی میشن که چرا ما به کلکچال نرسیدیم. نمیشینن علت العلل رو بررسی بکنن. بعد بر میگرده، وقتی آمد اگر درجه غرورش هم خیلی بالا باشه، درجه غرورش خیلی، دیدیم بعضی ها درجه غرورشون خیلی بالاست و این غرور زیاد از حدشون که غرور مذموم در روایات نامیده شده، بهشون اجازه نمیده که اینها به اشتباه خودشون حتی اعتراف بکنن، اقرار بکنن. ولذا شما دیدی بعضیشون که به همین کنن همچی میکنن، شما این کوله رو خریدی، قمقمه آب، کلاه، کفش، اینا رو چی کردی؟ اینا آقا اون روز بالاخره کلکچال رفتی. غرورش اجازه نمیده بگه نتونستم برم. میگه آره رفتیم آقا کلکچال، چه چیزی هم بوده اونجا. دوستان شروع میکنه دروغهایی رو خیلی جالب برای شما روایت میکنه کلکچال که از بیخ و بن دروغه، ولی مجبوره. نه اینکه مجبوره بگیم که این لفظ درستیه داریم به کار میبریم، خودش رو مجبور میداند به بیان این مطالب. چرا به من میتونید زودی پاسخ بدید؟ چرا مجبور میدونه؟ چون غرورش اجازه نمیده من کلکچال نرسیدم، زودی علت العللش رو بررسی بکنه که چرا من نرسیدم، کجای کار خراب بوده. اینو اکثریت مردم دارن. تو این اکثریت مردم عرفای اصطلاحی هم هستن. عرفای اصطلاحی وقتی که مسیری رو مشخص میکنن بنابر تعریف خودشون، نه تعریف قرآن، نه تعریف اهل بیت، ولذا وقتی به اون هدف نمیرسند، به جای این که بپردازن به علت العلل نرسیدن به اون هدف، اینجا دو راه جلو پاشونه، یا قاطی میکنن یا مجبورن اینجا به دروغ بشینن یه چیزی از خودشون در بیارن. و چون بعضیاشون دارای وجهه سنگینی تو جامعه هستند، کسی جرأت نمیکنه بگه این داره دروغ میگه، چون وجهه سنگینی پیدا کرده تو جامعه. اون وجهه را مردم بشتن، حالا بعدن هم به اینها میرسه. این نمیتونه بگه کسی این دروغ میگه، ولی مردم میمونن با حرفایی که این میزنه. بعد این همور میداره برای این که میبینه این مسیری که رفته نرسیده، از خودش عصبانیه، غرورش اجازه نمیده بگه آقا نه من رفتم، متاسفانه 50 سال رفتم به جایی هم چی نرسیدم. این غرورش اجازه نمیده اینو بگه. میگه آقا من رفتم، مثل همون که میگه رفتم کلکچا، چه چیزا دیدم کلکچا. اینم میگه من رفتم، آقا چه چیزها ما دیدیم. ما اینجوریه و اینا، نمونه شو جلسه پیش برای شما گفتم. میگه دیگه میرسه به اونجایی که شما امروزه چون نمیتونی به طرف بگی مثلا این دروغو فلان، اینا خیلی محترمانه بخوای جمعش کنی، میگی امروز یه چیزی زده. اینجوری بهش میگی دیگه، میگه امروز یه چیزی زده داره. اینا رو اینجوری میگه که من اون جلسه برای شما خوندم دیگه. خب برمیگرده میونه که خب رفته خبری نشده، آخه اینا مسیر درست نبوده که. غرورش هم اجازه نمیده با این وجهه سنگینی که پیدا کرده حالا بگه من نرسیدم. که میگه آقا من در خود میام، میگه خودم در خودم بعضی از فضائل امیرالمومنین رو میبینم. این از کجا به اینجا رسید؟ از این مسیری که گفت. این 18 تحلیلی که داریم عرض میکنیم، میخوایم اینو بگی. ببین این خیلی من رو این جملات زحمت کشیدم، ساعتها نشستم رو این جملات کار کردم که چگونه بگویم که نسل جوان ما اینو یادگاری داشته باشه در ذهن خودش. به این سادگی از کنارش نگذری، اینا خیلی مهمه. اینو میخوایم عرض کنیم الان. 18 مورد میگیم یکی از بزرگترین اشتباهات عرفای اصطلاحی رسیدن به مقامات و منازلی است که خود تعریف کرده اند. خودش نشسته یه چیزایی تعریف کرده، قواعدی برای خودش گذاشته، بعدم حالا مینه بهش نرسیده، اما غرورش اجازه نمیده بگه من نرسیدم. بعد شروع میکنه به چی؟ به توهم پیدا کردن. واقعا توهم در ذهنش ایجاد میشه، واقعا توهم ایجاد میشه در ذهنش که این میگه اینجوری. حالا من کتاب انشالله اون کتاب برای شما پیدا کنم میارم که یکی از کسانی که مثلا حالا ما مجبور اینجا بعضا اسم نیاریم، این نشسته توی یک کتابی باشته نوشته که امروز ساعت 2:30 از سقف اتاق بنده عروج کردم رفتم آسمان سوم، اونجا یه سری کارهایی بوده چیکار کردیم انجام دادیم، آمدم پایین، آمدم در اتاق، ساعتی که رسیدم پایین ساعت فلان بود. خب اینها نتیجه چیه؟ نتیجه اونی که شما میگه آقا چی زده؟ نه چیزی نزده، این رفته مسیر رو نرسیده، حالا مونده با این وجهه سنگینی که پیدا کرده. خب چیکار کنه؟ چه بکنه؟ باید یه چیزی دلاره بگه دیگه، بگه بالاخره من یه جاهایی رفتم کلکچال رو دیدم دیگه، اینا رو نشسته تو کتابش. حالا من بیارم رو کتاب بخونم، تا نخونم شما قطعا حرف منو باور نمیکن، مثل اون کتابی که اومدم جلسه براتون خوندم. کس دیگرشون انقدر کم آورده در این زمینه که حالا که من رفتم پیشش، الان زنده است، نه عارفه نه عالمه به اون صورت. عالم هست به اندازه خیلی کم، یک چیز معمولی، آدم معمولی، پیش نماز مسجدی مثلا هست، در همین حده نه بیشتر. این یک حوزه علمیه زده، خودش هم شده رئیس اون حوزه. من رفتم پیشش، الان هم زنده است، من برای کاری رفتم پیشش، بعدم اونجا دیدم عکس خودشو زده بالا سر خودش رو صندلی که نشسته. موقع برگشتنم یه جلد کتاب به من داد، گفتم حاج آقا این کتابی چیه؟ گفت این کتابیه که برای خودم هست. نگاه کردم عکس خودش رو کتاب، در فضائل خودش کتاب نوشته، بعد مصورم کتاب نوشته، یعنی با تصویر و فلان. که من اینجوری بودم گیرم اینو، حالا مثلا به یه کسی گفته که آقا این پولو بگیر، مثلا اون اقلم اون در فضایل حاج آقا نشسته مثلا کتاب نوشته. این برای چیه؟ این برای اینه که انسان یه جاهایی که کم می آورد مجبوره دست به یه اقداماتی چی؟ به من جواب بدید بزنه تاونش. حالا اون کتابش هم میارم به شما نشون میدم. یکی از بزرگترین اشتباهات عرفای اصطلاحی رسیدن به مقامات و منازلی است که خودشون تعریف کردن. حالا اینجا اشتباه دوم چی میشه؟ که این اشتباه اول توضیح دادیم به این سب. اشتباه دومشون چیه؟ اینه که شما میتونی این ایرادو بگیری به اینها، عرفای اصطلاحی رو داریم میگیم، که اگر من اومدم همه ی تلاشمو گذاشتم که به یک، دقت بکنید این حرف یه خود ثقیلیه، مثل اینکه یه دست کله پاچه رو بهتون بدن شما مجبورشی همشو بخوری، خیلی سنگین میشی، هضم این حرف مشکله، دقت کن. دومین اشتباه اینجا چی میشه؟ وقتی که من به عنوان یک عارف اصطلاحی یک مسیر رو مشخص کردم، میخوام به یک مقامات و منازل در پایان سیر و سلوکم برسم، پس در حقیقت من عارف اصطلاحی دارم تلاش میکنم که به این منازل و مقامات برسم، نه به چی برسم. اون چی چیه؟ اون رضای پروردگار. یک اشتباه فنی و تخصصیه که یک عارف اصطلاحی مرتکب میشه، همه عمرش داره تلاش میکنه که به اون مقامه برسه، به اون منزلی که برای خودش تعریف کرده برسه، نه برای رضای خدا. بعد همین شخص در این اشتباه دوم داری میگه، خیلی هم ممکنه لذت ببره که مثلا میان بشن چی میکنن، آقا ایشون کیه؟ میگه ایشون از عرفا هست. میگه چی؟ دائما در سیر و سلوک لذت میبره که پشت سرش گفته بشه که ایشون مرتبه محو و محق و قبض و بست و اینها رو همه رو پشت سر گذاشته. دقت بکنید، همه رو پشت سر گذاشته. کتابی رو من برای شما آوردم اینجا، الانم پیش من هست این کتاب. از یکی از اینا سوال میکنن که آقا شما استادتون میخواد با استادش یه وجهی برای خودش کسب بکنه. آخه بعضی وقتا شما دیدی که مثلا به شما همچی میکنن، آقا شما دیدی بعضی مده ها سخنورا همچی میکنن، خدا رحمت کن، نمیخوام بگم همه ها، دقت بکنید و خدا نکنه همه رو زیر سوال نه، بعضی ها یه لذتی داره این حرف همچی میکنه، خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما از کسانی بودن که ایشون مراتب عالی سیر و سلوک رو پشت سر گذاشته بود. شما این حرف رو از لسان این فرد میشنوی، سخنران مثلا بنده این حرف رو بزنم، خب اینو من دارم بر شما میگم، شما یه چیز دیگه هم تو ذهنت میاد از این گفته ای من، به من میگی که آقا از من میپرسی که این استاد شما که این مراتب گذاشته بود اینا استاد شما بوده؟ میگی بله استاد ما بود. پس شما ایشون رو درک کرده بود؟ بله بنده ایشون رو درک کرده بودم. من به شما، بعد این مخاطب میگه حیف ما درک نکرده بودیم، تو چه بزرگواری هستی که ایشون رو درک کردی. این یه لذتی برای من داره، من خودم به خودم میگم به 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 من فقط بودم که ایشون رو درک کرد. این خود گفتن جملهش لذتی. ببینید یه جمله معترضه، شما تصور نکنید همه مردم از یک نوع لذت و شهوات خوششون میاد و کیف میکنن. ما آدم داریم شده 80 سالش، چه زن چه مرد، خوب گوش کن، اصلا ازدواج نکن، واقعا هم از جنس مخالف متنفر، واقعا هم متنفر، خوشش نمیاد است. اما این آدم از پول جمع کردن خوشش میاد. مصداق آیه شریف است، الذی جمع مالا و عدده و بشمره این پول. این لذت میبره شما. من دیدم اینا رو، شما هم دیدی. بالعکسش هم یه کسیه اصلا نه به پول علاقه، بهش میگه پول جمع کن. یه پول من به یه کسی بود بنده خدا میگفتم نه این حرفا فلان اینا، میگفتم که حالا تو این کارهای اینم چی چی اینجوری کم کن، گو اینا رو که همه رو میگی کم کن، فقط اگر من جنس مخالف ببینم دیگه زانوام به لرزه در میاد، نمیتونم خودم رو نگه بدارم، باید حتما یه چیزی به این بگم فلان. یا کسی هم اینجوری لذت میبره. شهوات در قرآن که زین للناس شهوات، شهوت نگفته، شهوات فرموده. شهوات، شهوت مال، شهوت مقام، شهوت حب جاه، اینها همه شهوتن. اینها چیزی نیستش که شما خیال کنی فقط یک کسی مثلا شهوات که میاد مسائل همون تمایل جنس مخالف به هم دیگه هست. نه، هر کسی تو این دنیا یه چیزی لذت میبره. دقت بکنید، یه کسی هم از این لذت میبره که شما به شما هم چی کنه؟ خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو، باز دلی میگیم، همه رو نمیگیم، ایشون مراحل سیر و سلوک رو طی کردن، شما میگی که شما درک کردیم که بر این یه لذتی براش داده، این لذت یه لذتی خودش جز اون شهوات. خود این طرف هم اصلا لذت میبره که پشت سر خودش هم بیان بشه که آقا ایشون مرتبه محو و سحق و قبض و بست و پشت سر گشتن، به گوشش که میرسه خودش کیف میکنه، خودش همچین بعدش نمیاد، خوشش میاد. یا بگن آقا فلانی شریعت رو طی کرده به طریقت رسیده. در حقیقت خود این مراحل به اصطلاح عرفانی، این جمله رو دقت بکنید، خود این مراحل به اصطلاح عرفانی، خودش، خود این مراحل میشه مانعی برای رسیدن به قرب چی؟ پروردگار متعال. الله اکبر از این قضیه که خیلی ها هم گرفتار این قضیه شدن. و مرحوم امام رحمت الله علیه جملاتی که میفهمودن، سخنرانی که داشتن، نسل جوان حالا بزن سخنرانی ایشونو گوش بکن، یکی از سخنرانی ایشون همین بود، میفهمود که حجاب اکبر یا خودش همین علم و دانش و عبا و عمامه و تریبون و استاد و فلان اینا و القاب و اینا بادن، خود اینها میشه حجاب اکبر برای انسان. یعنی خود انسان، خود اینها نمیذاره که انسان به اون هدفی که هدف گذاری کرده برسه. این 18 تحلیل 18. 19 رو عرض میکنیم، یه صلوات ماه ذوالحجه بفرستید. نوزدهمین یه سوالی در بین هست. سوال اینه که آیا کسی که به این مقامات مصطلح عرفانی رسیده، آیا واقعا رسیده یا نه؟ اگر رسیده، که بالاخره شما هر کسی که رسیده باشه یه نشانه ای داره دیگه، نشانش چیه؟ آیا ما باید نشانش رو از زبان عوام بشنویم؟ یعنی با بگن آقا من دارم میگم مخمل باف، اسم خدا میارم، من که به کسی بر نخور، میگم مخمل باف رفته سیر و سلوک و تر کرده به یک مقاماتی رسیده، بعد میگن که آقا مخمل باف الان کجاست، میگم فلان جا هست، میگن که میشه ایشون رو دید، میگه نه خیلی سخته، مخمل باف هم نمیشه دید، خیلی مشکله، باید بریم اونم وقت بگیری و فلان، از این کلاس هایی که حالا گذاشته میشه. بعضیش هم واقعا باید این، حالا این برنامه ها باشه، چون حالا نظرهای مختلف ایجاب میکنه، اقتضا میکنه که باشه. حالا میگه آقا نمیشه دید، میگه خب از کی بشنویم که ایشون چه مقاماتی داره؟ میگه از دوروبری ها، یعنی از زبان عوام. بعد اونها شروع میکنن راجع به مقامات مخمل باف صحبت کردن، که چون اونها دارن صحبت میکنن، اصلا 90% اینها، اینهایی که راجع به اون مخمل باف دارن میگن درست نیست، او خودش هست، ما باید به خودش مراجعه کنیم. آقا شما بالاخره این مقامات رو طی کردین، به جایی رسیدین، ما هم همین مسیر رو بریم، چی کار بکنیم؟ چند نفر شما از این عرفای اصطلاحی بهشون رسیدی، سوال کردی، دیدیشون یا خبر موثق راجبشون داریم؟ عرفای اصطلاحی رو داریم عرض میکنیم. اگه خودش بگه که آقا من رسیدم و من الان در این مرتبه هستم، به قول خود مسائل عرفانی و عرفا هنوی منی در کاره، که اون منه وسط کار نمیذاره که ما به قرب برسیم. اگرم خودش اومد گفتش که آقا من نرسیدم، دوروریا گفتن رسیدن، که این اصلا معلومه که خودش که دروغ کنه، که چون دروغ کنهای کبیره است، عارف که دروغ نمیگه، میگه آقا من نرسیدم، دوروریا میگن رسیدم، پس معلومه نرسید. یه جایی بودیم یه کلاس درسی بودیم خیلی سال پیش، خدا رحمت کنه همه امواتو، اونجا استادی ما داشتیم درس میداد، ایشون داشت تو اون کلاس یه درسی میداد، در پایانش برگشت گفتش که جریان نقل میکرد، داستان نقل میکرد، گفتش که یه استادی بود یه شاگردی داشت و اینها، به شاگرده مثلا فلان مطلب رو گفت و اینا، شاگردم عوضی فهمید مطلب و رب یه جور دیگه نقل کرد، گاره استاد من اینجوریه به این مقامات رسیده، استاد من الان اراده بکنه همین الان اون بره کره زمین هست، یا اراده بکنه فلان کار انجام. اینها بندهای خدا بلند شدن آمدن پیش استاد، خوب دقت کنید این خیلی مثال خوبیه، مثال واقعی هم هست، میگم مرحوم استاد ما نقل میکرد تو کتابم، اومدن پیش خود استاد گفتن آقا ایشون شاگرد شماست، میگه که شما به این مقامات رسیدی، گفت هر کس میگه من به این مقامات رسیدم دروغ داره میگه و افترا به من زده، من به این مقامات نرسیدم. اینا برگشتن به این شاگرده گفتن که آقا دیدی خود استاد داره میگه من به این مقاماتی که تو گفتی من نرسیدم، اینا دروغ دارن میگن. گفت استاد عقلش نمیرسه. شما بخندیدا، خوبم خنده دارم، ولی این مطالب در زمان ما همش داره دائما داره به وقوع میپیونده و ما اینا رو بعضیش توجه بهش نمی کنیم. یعنی خودت، من دیدم اینها رو، هم رفتم از نزدیک باشون بعضا صحبت کردم، واقعا خود اون بنده خدا اهل این حرفا نبوده، شاگردا بعضا به خاطر اهداف شومی که در ذهنشون داشتن یه چیزایی به آقا نسبت دادن. ما خود اون آقا رفتیم پرسیدیم آقا شما اینا دارن اینا میگن، گفت من تکذیب میکنم اینا دروغه. اومدیم به شاگردا گفتیم، گفت حاج آقا بگه، اون داره نمیگه حاج آقا عقلش نمیرسه، حالا اینجا تو اون نسالی که زدیم اونا به همه گشن همچنم میگفتم آقا بگه، آقا داره شکست نفسی میفرماید. میگم خب این دروغه که اگه بگه من نرسیدم. این مطلب رو دقت بکنیم که به عنوان 19 مطلب حواستون جمع باشه که اگر کسی آمده که میگه آقا من به جایی رسیدم، این به جایی رسیدن نشونه داره. شما از من سوال میکنی آقا نشونه رسیدن یک عارف به اون هدف واقعی و عرفان واقعی چیه؟ من لحظات دیگه برای شما این نشانه ها رو خواهم گفت، شما ببینید این نشانه ها در کی هست، بگردید پیدا کنید، مشکل نداره. این 19 اگر هم که نرسیده، اطرافیان دارن مثل حالا که این زمان ماست هی دارن تعریف میکنن، طرف اصلا نه مولوی دیده، نه حافظ دیده، نه جنید بغدادی دیده، نه نمیدونم عرض به خدمت کیاکر دیده، نشسته کشکی پشکی یه چیزایی در میاره خودش اینها رو نقل میکنه و میگه و فلان، که هیچ کدوم اینها صحت نداره. و گفتیم مرحوم آیت الله مطهری تو کتاب آشنایی با علوم اسلامی اصلا پنبه همه این حرفا رو زده و براتون خوندیم از روی این کتاب. این 19 یک صلوات دیگه بفرستید، 20 هم عرض کنیم. بیستمین تحلیل قضیه این هست که کمترین ضرر و زیان پرداختن به این مسائل عرفانی اصطلاحی، تکرار میکنم، کمترین ضرر و زیان پرداختن به این مسائل عرفانی مصطلح و وارد شدن در اونها، کمترین ضررش چیه؟ دور شدن از قرآن کریم، دور شدن از مکتب اهل بیت. یعنی از قرآن کریم شما تدبر در قرآن رو دیگه بذار کنار، از مکتب اهل بیت هم دیگه دور میشی، میری توی جاده قرار میگیری که هیچ، این ته این جاده نه به قرآن ختم میشه نه به اهل بیت، یعنی به همون دو ثقلی که پیغمبر سفارش کرد به هیچ کدومش ختم نمیشه. توجه بکنی. و لذا من برخورد کردم، اگه شما نکردید من کردم، مثلا به همین عرفای اصطلاحی من برخورد کردم که اینها واقعا عارف نبودن و تو این مسیر، و اونایی که مریدهای اینا بودن بهشون گفتم که آقا مثلا جلسه قرآن بخون، گفت قرآن مال مبتدیاست، کلاس مبتدیاست، قرآنی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله هست، این شد برای ابتدایی ها لا اله الا الله، این اول انحراف. یا مثلا بهش میگه آقا این احادیث و اینا رو شما بیاید توی مکتب اهل بیت، این کتاب اینا همشون، این احادیث مال ایناست که تازه اومدن، ما این مراحل رو همه رو پشت سر گذاشتیم. بعد شما من قرآن رو باز کردم گذاشتم جلوش به اون فلان مرید، میگم بخوان، میگه نمیخونم، نمیتونم بخونم، غلط طولود میخونه. میگم قرآن خوندن تو بلد نیستی، میگه اینا تو دلت باشه، تو دلت باشه. میدونی مثل کی میمونه؟ حالا بعدا به اینا بعد برسیم یه تلنگری بزنیم، مثل طرف به طرف هم چی میکنی؟ نماز نمیخونه، روزه نمیخونه، وجوهات مالشو نمیده، نمیدونم حجشو نمیره، نم چیکار نمیکنه، بعد بهش هم چی میکنی؟ میگی که شما مسلمون شیعه هم هستی فلان، پس اینا که انجام نمیدی، هم چی میکنه؟ نماز تو دلت باشه، روزه باید تو دلت باشه، دلت پاک باشه. من هر چی فکر میکنم این حرف رو نمیفهمم که دلت پاک باشه یا نه، چون دل که پر خونه، خونام که همه نجسه، این یعنی چی این حرف دل یعنی پاک باشه؟ من فقط به یکیشون که این حرف رو خیلی اصرار میکرد میزد، گفتش که آره اگه زهره بریم با هم یه غذایی بخوریم، گفتم نه، گفت چرا؟ گفتم دلت پاک باشه، نهار میخوای چی کار کنی؟ آره، گوی آخه گشنگیه، گفتم نه، دلت اگه پاک باشه این گشنگی ها رو نداری، ارو عمت. آره، اینها چرت و پرت هاییست که حرف های حجوی که بی خودی اینها رو ما داریم میگیم. این کمترین ضرر به این عرفان اصطلاحی دور شدن از قرآن و اهل بیت. حالا راجع به قرآن چند تا خطیب برای شما ها صحبت کرده، آقایون جوونا، آقایون مدرسی، آقایون اساتید، چند نفر راجع به قرآن برای شما صحبت کرد؟ شما برید همین میزان الحکمه رو باز کنید، فقط به صورت ظاهری احادیثی که از اهل بیت رسیده راجع به قرآن و آیاتی که از قرآن راجع به خود قرآن است، فقط همینا رو بخونید. آقا من یک جمله به شما میگم، در آیندهم این جمله رو تکرار میکنید، شما میگید آقا قرآن بزرگترین معجزه کیه؟ پیامبر خاتم هست. مگه نمیگید بزرگترین معجزه است؟ و یه اسم دیگه هم داره، اسم معروف قرآن چیه؟ معجزه باقیه. یعنی چی؟ یعنی تا قیامت این معجزه باید باقی بمونه. آقا تا قیامت همین آیاته؟ بله. چجوری میشه جریان؟ بشینید فکر کنید ببینید چجوری میشه. یعنی این قرآن باید دائما اگه بخواد بمونه و میمونه، اگه نداره، ما داریم اگر رو برای خودمون میگیم، اگر بخواد بمونه معجزه باقیه باشد، تا قیامت چی باید داشته باشه؟ باید دائما بلا قیاس بلا تشبیه مانند خورشید از خودش تراوش بکنه بدون اینکه تموم بشه، غیر از این هیچ راه دیگه ای نداره. تراوش چی بکنه؟ تراوش معانی و مفاهیم جدید. آقا قرآن میتونه این کار بکنه؟ اگه نمیتونست معجزه باقیه نبود، قطعا میتونه این کار بکنه و کرده این کار. شما برید روی قرآن، حالا بگید چند نفر عارف اصطلاحی رو قرآن کار کرده؟ از من میپرسید، من میگم هیچ کدوم، اصلا با قرآن اینا کاری نداشتن. عرفای اصطلاحی همون آیین‌نامه‌های خودشون، مصطلحات خودشون، کم و بیشی از اینا برای این که محل اتهام قرار نگیرن سراغ قرآن رفتن. همین آیه خیلی کمی از قرآن نیستی نقل کرده باشن، بعضی تک و توک از اینها، اینی که من پژوهش کردم، بقیه هم اصلا با قرآن کاری ندارم. با اهل بیت هم که اصلا خیلی اینا، من برای شما چند جلسه پیش عرض کردم، اکثر این عرفای اصطلاحی ما اکثرا سنی بودن، مثل محی الدین عربی، مثل مولوی، اینا اصلا اهل تصنن با اهل بیت اینا کاری نداشتن، خدا خیرتون بده. یه چهار تا جمله وقت ممکنه آورده باشن راجع به مثلا مولوی، شعری آورده باشه، اونم راجع به مثلا اینه که اهل بیت خوشنود کنیم، هم چیز دیگری نیست. در حالی که قرآن و اهل بیت دو تا ثقل سنگین و مهمین که پیغمبر به اینا سفارش کرده، ما داریم میگیم، ما نشستیم هم چی میکنیم میگیم آقا یه عده‌ای آمدن بعد پیغمبر این دو ثقل رو کنار گذاشتن یا فقط ثقل اکبر که قرآن رو گرفتن ثقل دیگر رو کنار گذاشتن؟ خب بعد خود شما چیکار کردید با این دو ثقل؟ با قرآن چیکار کردید؟ این مگه تراوش نمیکنه هر روز هر ساعت خودش یه چیزی تراوش میکنه؟ مگه نمیخواد تا قیامت باقی بمون؟ شما چیکار کردین با قرآن؟ شما با اون ثقل دیگر چیکار کردین؟ شما به اونها ما داریم به مخالفین داریم میگیم. خود شیعه که از بینشون آمدن این عارف آمده، چند تا از اینا به جنگ کتاب در شأن خودشون بمیسن در مورد قرآن نوشتن، قرآن رو توضیح دادن، قرآن رو تعریف کردن. و ثقل دیگر اهل بیت. اینجا اون نتیجه که میگیریم، سریع نتیجه رو بگیریم، هدف از یعنی کمترین ضرر و زیان پرداختن به این مسائل اصطلاحی عرفانی چیه؟ کمترین ضررش دور شدن از قرآن کریم و اهل بیت هست. بعد شما سوال کن بگو فلانی دشمن در این زمینه موفق بوده یا نه؟ من میگم بله، متاسفانه خیلی هم موفق بوده. ما از زمان صدر اسلام تا الان غیر از قصب خلافت و فلان و فلان و فلان اینها اصلا یک مسیر جدیدی پیدا شده، دشمنم این رو بنیان گذاشته، تمام تلاشش هم معطوف این کار کرده که هر چی میتونه مسلمون ها رو از قرآن و اهل بیت دور بکنه و در این کار موفق هم بوده، موفق هم بوده متاسفانه با این طرق، طرق مختلف، یکیش هم همین. این هم 20 21 یه صلوات دیگری بفرستید. عده ای از عرفای اصطلاحی چون در 20 تحلیل عرض کردیم دنبال مکتب اهل بیت نبودند، اینها به مسیرهای انحرافی کشیده شدند. عده ای از همین عرفای اصطلاحی و مصطلح، حالا انحرافشون چی بوده الان عرض میکنم، که اصلا و ابدا اون طریقی که پیش گرفتن اصلا با اسلام سازگاری نداره. چرا؟ حالا به خاطر اینکه به جای اینکه دهن گوششون به دهان مبارک اهل بیت که مبینین واقعی قرآن هستن باشه، به دنبال سلیقه‌های شخصی خودشون، چیزایی که خودشون تدوین کردن و اونها رو نگاشتن جمع کردن، به دنبال اینا بودن، اصلا به دنبال قرآن اهل بیت نبود. بعد به چه انحرافی کشیده شدن؟ اینو مرحوم آیت الله مطهری تو جلد 2 کتاب آشنایی با علوم اسلامی صفحه 162 و 163 اونجا به خوبی مطرح میکنه، خیلی قشنگ میفهمد بین عرفای اصطلاحی اصلا یک طریقی باز شده به نام چی؟ دقت بکنید، به نام ملامتیگری. ملامتیگری یعنی چی؟ میگه که بعضی از عرفا اومدن خودشونو عرفای ملامتی خوندن، همین عرفای اصطلاحی که میگیم، ملامتیگری روششون بوده، خودشونو ملامتی خوندن. ملامتی اینا یعنی چی؟ ایشون داره توضیح میده. ایشون میفرماید، خدا رحمت کنه ایشون، به جهت این که چون میخواهند در مراحل سیر و سلوک اون تعینات یعنی چیزایی که معین هست رو در هم بشکنن و بیان خیلی دیگه خیلی فنایی بشن، خیلی زوبه در ولایت، و مثلا ما میگیم زوبه در ولایتی ها که الان اغلب و یا اکثر اون زوبه در ولایتی ها همه کانادان، همه اونایی که نه واقعا ببینید، غیر از اینه که من میگم چرا اینا از این استو استفاده کردن، از این استو استفاده کردن، از زوبه در ولایت اونها کانادا و کشورهای دیگه پناهندگی و فلان یا بردن خوردن یا داخل اصلا گوشه و کنار، به اسم زوبه در ولایت، به اسم زوبه در قرب الهی در پروردگار متعال زوب شدن. اینها آمدن گفتن که آقا دیگه خیلی اینها چی شدن، به قول ما امروزه میگیم، حالا به این نسل جوان میگیم حزب اللهی شدن، خیلی اینا دیگه متدین شدن، دیگه اصلا زدن به سیم آخر. چیکار کردن؟ مرحوم استاد مطهری میفهمد که به جای نام و افتخار برای خود در میان مردم ننگ درست می کنن برای خودشون و تعمدن به ریای معکوس دست می زنند. خواهش می کنم خوب دقت بکنید، یعنی بر عکس ریاکاران که بد هستند و میخواهند خود را خوب جلوه دهند، اینها سعی میکنند بین خود و خدا خوب باشند ولی مردم اونها رو بد بدونن، تا بدین وسیله مجال هر گونه خودنمایی و خودپرستی از نفسشون گرفته بشه. بعد آیت الله مطهری میفهمد، توضیح میدم اینا، میفهمد اکثر عرفای خراسانی ملامتی بودن، همین عرفای اصطلاحی ایشون داره میفهمد، اکثر عرفای خراسانی ملامتی بودن. نگه داری تا من توضیح میدم. برخی معتقدند که حافظ، خواجه شیرازی حافظ شاعر، هم ملامتی است و در شعرهای او لاابالیگری و قلندری و قلاشی و نزاید اینها به معنی بی‌اعتنایی به خلق است، نه بی‌اعتنایی به خالق. اینو مرحوم مطهری میگه، کلامش تموش. دقت کنید یعنی چی، خوب گوش بدید. اگه حواس جمعی بعضی هم چون تکیه میدن و حالا میگه الحمدلله صندلی هم اومده میشنن و صندلی رو چیکار میکنن، تابستان هم هست، این زحمات ما هدر نره. یه سلوات بفرستید من این تیکه رو توضیح بدم برات. آقایون خانوم ها، یک مسئله ای ما داریم در اسلام به نام ریا. نه تنها این مسئله در اسلام باشه، در غیر اسلام هم هست. ریا یعنی تظاهر کردن. دقت بکنی، به شرک خفی میگن. ریا یعنی چی؟ ریا یعنی تظاهر کردن، خودنمایی کردن. انسان خودش را یا عملش را آنچنان نشان دهد که عمل آن چی نبوده است، و اینو به مردمم نشون بده، برا خدا نه، عملش دیگه برا خدا نباشه. عمل رو به جای این که برای خدای تعالی انجام بده، این عمل رو برای مردم انجام بده یا غیر خدا. حالا فقط مردم هم نیست، غیر خدا هر کی میخواد باشه، ممکنه حتی جامدات باشه، ممکنه حیوانات باشه، گوش بدی، برای غیر خدا انجام بده، ولی یا خیال کنه که داره برای خدا انجام میده یا خودش هم میدونه این که عمل رو داره واقعا برای غیر خدا انجام میده. پس یا میدونه یا نمیدونه، در هر دو صورتش ریاست. اما یه چیز مهمی رو اینجا یادداشت کنید، بعدها اگه یک جلسه راجع به ریا، اگر که نمیخوره به بحث ما، بخوایم صحبت بکنیم، یادتون باشه ریا این تعریفش هست، اما بستگی به نیت شخص هم دارد. حالا من یه مثالای کوچیک سری میزنم، فقط حواستون جمع باشه. چه فیضیه قم رفتی، هنوز حجرهاشو نگه داشتن، اگه اشتباه نکنیم هنوز حجرهاش هست. یه شخصی توی حجره داشت نماز میخون، نماز شب میخون، شیطانه دیگه، حالا بر تنهایی داشت نماز میخون، باران میومد، یه وقت دیدش که در درای چوبی، دیدی یه قری میکنه باز میشه، یه صدای زوزه ای داره باز میشه، یه صدای زوزه ای آمد. این وسط نماز، دقت بکنی، این وسط نماز یه شیطان یه رفت تو این فکر که این وقت شب چی میتونه اومده باشه تو حجره ما، رفت تو این فکر. بعدم تو این مسیر فکری خودش به اینجا رسید که حالا هر کی هست، ما این همه شب نماز شب خوندیم کسی ندیده، خدا اینو فرستاد که امشب بالاخره ببینه ما اینجا چه میکنیم، بالاخره خدا خواست که امشب ببینه ما. از اینجای نمازش به بعد تا آخر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تو این فکر بود که حالا این چی میگه راجع ما. بعدم میره بیرون تعریف میکنه، بعدم من بهش میگم من راضی نیستم تا زنده هستم به کسی بگی، حواست باشه هر وقت مردم برو بکن. بله، بعد این از اونجای به نماز رفت، مثلا تا اونجاش اینجوری میخوند، مثلا نماز شب حالا بخاطر خستم هست، مثلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. زوزه درک آمد، این رفت تو این تفکر شیطانی. از اونجا به بعدش گفت صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الحمدلله رب العالمین. همه اینو داشت میگفت برای این که الان در اومده تو، با یک ترتیلی این بقیه نماز خون، با یک ترتیلی خیلی قش، اصلا منشابی و اینا رو شما بذار بیشن، هیچ ترتیل، از اون ترتیل ها خوشگل نماز رو تموم کرد. گفت السلام علیکم و رحمت الله، دید این نیمت سمتش سلامی بکنه و اینا، دید که نمد یه خودم نشست، یه تقیبات خون بس سر و برگرد، گفت سلام علیکم، نگاه کردید یه سگ خیس شده حیوان بارون اومده اون گوشه لرزش گرفته، اون گوشه گرفته خوابیده و اینا، شیطون ولش کرد رفت. یادتون باشه وقتی شیطان انسان رو رها بکنه انسان به خودش میاد، همیشه بعد هر معصیتی همینطور، شیطان که رها کرد رفت به خودش اومد. ولی زاینی که میفهمن مؤمن بعد معصیت پشیمون میشه، یکی از شرایطی که انسان میخواد بفهمه هنو ایمان داره یا نه، بعد گناه هر مؤمنی پشیمون میشه که چرا این گناه رو انجام داد، بفهمه که هنوز ایمان درش بله هست. این نگاه کرد دید یک سگه، شیطان ولش کرد رفت، گفت فلانی خاک بر سرت بکنند، خودش با خودش عرفانی هم صحبت کرد، گفت خاک بر سرت بکنند که این نماز و اعمال و این همه نماز ها همه رو برای این سگه به جا آوردی، نه برای رضای خدا. و خب متنبه شد و توبه کرد اینا، کاری ند. اینو داشته باشید. مرحوم آیت الله قمی، میخوام راجع به ریا بگیم پرونده اینو ببند، مرحوم آیت الله قمی رفت مشهد، صاحب مفاتی رضوان الله تعالی علیه، مسجد گوهرشاد دعوتش میکردن. خب حالا این اصلا چه کار کرده که مفاتیحش کنار قرآن تو همه خونه ها هست؟ این خیلی جالبه. من بعضی وقت مسافرت خارج از کشور میرفتم میدیدم عربیشم توی کشور حوزه خلیج فارس هم هست مفاتیح. ببین این چه نیتی داشت. مسجد گوهرشاد دعوتش کردن نماز بود، شروع کردن نماز خوندن، تقریبا رکعت آخر نماز بود، نماز ظهر رو خون یا نماز مغرب رو مثلا، گفت که دید یه نفر از تای مسجد گوهرشاد گفت یا الله یا الله یا الله الله اکبر. آیت الله قمی جلو مردم وایسه بودن، اینا سلام نماز رو داد، بلند شد آمد یواش از کنار جمعیت بینه. اینو خیال کردن حاج آقا میخواد تجدید وضو بکنه، گفتن که حاج آقا بفرمایید. رفت اونجا گفت آقا جون یکی دیگر رو وایسونین نماز بخونه، بنده با اجازهتون مرخص میشم، خدا حافظشون. گفت آقا جون ما دعوت کردیم، این همه را آمدیم معشب و مردم به خاطرشون. گفت من مخلص شما هم هستم. گفت حالا چی آخه برای چی داری میری اینقدر چلوندنش چلوندنش چلوندنش؟ گفت این بنده خدا که گفت یا الله یا الله، من دیدم صدا از راه دور میاد تو نماز، یه رفتم تو این فکر که چقدر آدم به من اقتدا کرده. گفت همینجا استغفار کردم، گفتم الان نماز مردم خودم به هم میخونم، استغفار کردم یه جوری نماز رو تموم کردم، دیگه نماز بعدی رو نمیتونم بخونم. رفت اینها هم بعدشون آمد، رفت اینکه گفتن این عقل درستی نداره. یه دم گفتم ما که گفتیم اینو دعوتش نکن، از همون عرفای مصطلح بیارید بذارید نماز جمعه جماعت. اینم اینجا نگاه کنید، داریم میگیم میخوایم ریا رو جمعش کنیم. اینها مسئله ایه که پیش میاد. حالا دقت بکنید یه تیکه دیگه من میگم، چون راجع به نیت ریا صحبت کردم، اما ریا همش این نیست، به نیت هم بستگی داره. مثلا شما نشستید یه مسجدی رو میخوان بسازن، این مسجد مونده در ساختمانش مونده، شما نگاه میکنی میبینی که پیش مردم یک وجهه‌ای داری، یه آبرویی داری. شما آمدی تو مسجد نشستی، مردم دیگر هم دعوت کردن، میگن آقا مسجد گچش رو ریختیم، سیمانش رو ریختیم، الان کارگر میخوایم، کی رو هم میخوایم، کی حاضره به این مسجد کمک کنه؟ شما احساس میکنی اگه دستتو بلند کردی گفتی من و رقم پولی هم که میخوای کمک کنی بدی، این اونای دیگر هم تحت تاثیر قرار میده، اونای دیگر هم کمک میکنن. اینجا میفهمن ریا نیست، این کارو حتما بکن، ثوابم داره، این ثوابم داره. از این کارها، به جبهه میخوایم کمک کنیم، به جنگ میخوایم کمک کنیم، به مسجد میخوایم کمک کنیم، میخوایم مدرسه بسازیم، شما چه احساس میکنی؟ اگه پس به نیت بستگی داره. نیت من اینه که الان یه عده خیر دیگه هم پیدا بشه، این دیگه ریا نیست. عده‌ای از عرفای اصطلاحی آمدن چیکار کردن؟ گفتن که آقا ما برای این که می‌خوایم ریای معکوس بکنیم. ریای معکوس یعنی چی؟ خدا آقا ما نمی‌خوایم خودمون رو نشون بدیم به مردم. خب نمی‌خوای خودتون نشون بدین، نشون نده. بیا ببین قرآن چی فرموده. اهل بیت. ولی اینا با قرآن اهل بیت کاری ندارن. رفتن چیکار کردن؟ کاری که اینا انجام دادن این بود که آمدن در پیش روی چشم مردم خودشون رو بد جلوه دادند. گوش بدید، بد جلوه دادند و پیش خدا گفتن باید خوب باشین. مثلا آمدن چیکار کردن؟ مثلا رفتن یارو دیدن آقا جلوش آلات قمار چینده، مشروبات چینده، عرض بخیر آلات مثلا موسیقی چینده، مثلا داریم میگیم چیزای خلاف دیگه چینده، اینها اومدن یکیشو ورداشتن، از این شراب و قمار و فلان اینا ورداشتن گذاشتن زیر عباشون، خریدن پولشو به یارو دادن، اون رفتن بعدن این شرابا رو ریختن تو دستشویی، آلات قمار رو خورد کردن و به این بردن. مردم گفتن اینم که مشروب برد که، اومدن بهش گفتن مردم دارن پشت سر شما میگن شما مشروب خریدی. گفت مردم رو بی خیال، خدا رو داشته باش. اینا رو بهشون گفتن عارف ملامتی یا ملامتیگری. شما هم من سوال میکنی خب این روش خوبی نیست؟ من میگم نه قرآن اینو تایید کرده نه چی؟ اهل بیت. اهل بیت به ما چی میفهمن؟ قرآن چی میفهمن؟ میگن هر چی میتونید از مکان، زمان، افراد، دوستان، هر چی که شما رو در مزان اتهام قرار بده شما به من جواب بدی. چیکار بکنی؟ خدا پدرتو بیامرزه. حالا شعر حافظ رو ببینید. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن. گر مرید راه عشقی فکر بدنامی نکن. یعنی بدنام شعب نداره. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم شیوه مستی و رندی نرود از پیشم، زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست، من که رسوای جهانم چه صلاح اندیشم. یعنی همه منو بد بدونن، بی خیال همه، فقط خدا. اسلام دستور میده شمای حافظ شما باید از محل مزان اتهام چیکار بکنی؟ دوری گزینی. شما میگه من کارو دستور خدا ندارم، من خودم تعریف کردم عرفان رو به من میگه آقا برو خودتو بد به مردم جلوه بده، مشروب بخر، فلان کن، اونجوری کن، اونجوری کن، بعد برو نام چی باش. ولذا خیلی هم من برام میگم اون که آره فلان آدم عارف میگن از عرفا بوده، آقا این میرفت به مردم کمک میکرد، میگفتن آقا این داره میره مشروب بخره با پول شما. گفت ای من نمیدونستم، دست کرد اینجاش یه پول دادم، گفت اینم مال مشروبت باشه برو بخر. این که قرآن میفهمه ولا تعاونوا بالاسم، کمک به گناه همچی بلند جواب بدی. و این چی شد؟ این عارف شد؟ پناه بر خدا. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن را. میگه به همه اومدم اعلام کردم که آقا من مثلا خدای نکده می هم مثلا میخورم فلان میکنم، مردم بزن منو می پرست و می خار و اینا بدونن، این خود پرستیدن من کنار بره. در حالی که خود پرستیدن با اینها کنار نمیره. شما باید به قرآن رجوع کنی ببین قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگن. بعد استاد مطهری میفرماید که حافظ حالا شاید آخر عمرش بوده در جای دیگه در دیوان خودش ملامتیگری رو محکومم میکنه، ما باید انصاف داشته باشیم. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. یعنی اینجا داره ملامتگری رو چی؟ داره محکوم میکنه. مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. مولوی، حالا از مولوی میخونیم که در دفاع از ملامتیان میگه، خودش هم ملامتی بود. هین ز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماش. آخه چه اسراری میتونه داشته باشه قربونت برم؟ هین ز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماش. آقا این که تو جامعه همه مردم خدای نکرده به بدی شناختنش تو مزان اتام خودش قرار داده، این چه اسراری میتونه آخه داشته باشه؟ ای بسا زر که سیه تابش کنن. ببینید این از این کلمه حقیست که متاسفانه مولوی داره اراده باطل ازش میکنه. این کلمه جمله خوبیه، ای بسا زر که سیه تابش کنن، یعنی بیان طلا رو یه جوری پوشش بدن که نفهمه کسی این طلاست. این خوبه، این حرف خوبیه. تا شود ایمن ز تاراج و گزند. اینو داره اون وقت در دفاع از ملامتی میگه. جمله خوبیه، ولی اراده چیه؟ باطلیه. کلمت و حق فرمایش امیرالمومنین، یراد به حل باطل. مرحوم مطهری رحمت الله علیه در ادامه تو همون صفحه‌ای که عرض کردیم میفهمن از جمله مسائلی که عرفا گفتهاند و فقها آن را تخطئه کردهاند همین مسئله است، یعنی همین مسئله ملامتیگری است، ملامتی بودن. فقه اسلامی همانطور که ریا را محکوم میکند و آن را نوعی شرک میداند، ملامتیگری را نیز محکوم می کند و می گوید مؤمن حق ندارد ارز یعنی چی؟ آبرو و شرافت اجتماعی خود را لکدار سازد. جالب اینجاست که بعضی از عرفا اومدن اونا ملامتیگری رو محکوم کردن، یعنی خودشون هم به جون همچی افتادن تو این زمینه عرفای اصطلاح. این اینجا تحلیل ها تموم میشه. در عرض 2 دقیقه من یک چون موضوع رو عنوان کرده بودیم یک سرخطی رو به شما در عارف حقیقی بگویم و بعد زنده بودیم جلسه بعد دنبالش رو میگیریم که بحث بسیار جذابی است. یه صلوات بفرستید. در این زمینه رجوع کنید به میزان الحکمت صفحه 3587 ذیل واژه عرفه. ما میریم در خانه کیا میریم یاد بگیریم؟ در خانه اعرف عرفا، عرفای واقعی، سرچشمه ها، جاهایی که آب زلال داره میجوشه از اینها. زیارت جامعه کریمه رو کبیره رو معذرت میخوام، زیارت جامعه کبیره رو نه فقط میرید امام رضا علیه السلام، نجف، کربلا، سامرا، کاظمین بخونید، چه جاهای دیگه، سعی کنید 2 هفته 3 هفته یه بار بخونید و به این مفاهیمش که امام هادی علیه السلام به یادگار گذاشته اینو دقت بکنید. ببینید اونجا این بزرگواران رو اعرف عرفای واقعی رو چجوری معرفی میکن. اینها داره ازشون میجوشه آب زلال پاک. این بزرگواران میفرمایند امام صادق علیه السلام، خداوند دوست کسیست که او را بشناسد. دقت بکن، او را بشناس. حالا اینا رو توضیح میدیم جلسه آینده. و دشمن کسیست، جمله رو ببینید چقدر جالب، امام صادق میگه خداوند دوست کسیست که او را بشناسد و دشمن کسیست که لاف خداشناسی بزند. لاف خداشناسی بزند، علکی از خدا داره میگه ولی هیچی از خدا در درونش چی نیست، لاف خداشناسی. بله این سیر، این سلوک، این چیزا هستش و مراحل هستش، لاف خداشناسی ولی هیچی. این میگه دشمن این کس. امام کاظم هم میخونیم و سلام، بقیهش بله جلسه آینده. هر کس علم خود را از طریق خداوند، از طریق خداوند یادتون باشه، یعنی قرآن و عترت و سلام، از طریق خداوند نگیرد، دلش با شناختی استوار که آن را ببیند و حقیقتش را در قلب خیش بیابد گره نخورد. بس سلام. تکلیف هرچی عارفتون این حدیث امام هفتم مشخص فرمود. اگه از این طریق نگیره، دلش با شناختی استوار که اون رو ببینه و حقیقتش رو در قلب خودش بیابه، اصلا گره نمیخوره، هیچ فایده ای نداره. این تعبیر امام کاظم سلام الله علیه از عرفان واقعی است. انشاءالله جلسه آینده زنده باشیم، این بحث جذابی پیرامون این قضیه داریم دنبال میکنیم که دریابیم ببینیم واقعا عرفان واقعی و عارف واقعی چه کسانی هستن و چی کار ما باید بکنیم که انشالله به این مراحل و مراتب انشالله برسیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگر کسی سوالی داره من پاسخ بدم. بله بده آقا میکروفون اینجا. به نظر ماه ذی‌الحجه میخواد یه خودت سروری در قلب مؤمنین ایجاد بکنه. بله بگو یه چیزی که همه بخندن. خودت هم داری میخندی معلومه که. بله از اون سه خنده دار قایم کرد. بگو بینید.
ببخشید استاد، شما گفتید که تو عرفای واقعی مثلا یکی مثل قنبر یا مالک اشتر یا مثلا میثم تمار، اینا خب حضرت علی اومد با اینا خصوصی هم کار کرد. میخوام ببینم حالا اگه ما بخوایم مثلا یه عارف واقعی بشیم مثل اونا، خب اولا خب نیاز به معصوم رو که نداریم، یا باید چیکار کرد حضرت علی با اینا که اینا به اون درجه رسیدن که مثلا ما هم بخوایم به اون درجه برسیم؟ یا گفتید که بودن از عرفای واقعی که بهشت رو دیدن، چی کار کنیم که ما هم بهشت رو ببینیم؟ حالا این عرفای اصطلاحی یه سریاشون خب گور پدرشون، ما باید ببینیم هدف چیه استاد. هدف اینه که ما به اون اوج برسیم.
من این حرف رو من نزدم و اولا گور پدرشون
من دارم میگم.
میدونم شما بی خود داری میگی. آخه انسان ما باید علمی بحث بکنیم، منطقی و معقول بحث بکنیم. این که حالا چیزی میایم بگیم به کسی این با این حرفا که درست نمیشه که. در مورد اون سوالی که شما پرسیدی، سوالت خیلی خوب شروع کردی. من گفتم من بجودم خاتمش بدی. اون گوره پدر ایدونو خرابش کرد. عرض به خدمتون که ما جلسه آینده فقط انشالله اگه زنده باشیم بحثمون متمرکز بر این هست که عارف واقعی کیه و چگونه میشود که عارف واقعی شد. یه بحث بسیار جذاب. من گمان نمی کنم این بحثم شنیده باشید که به این صورتی که من عرض خواهم کرد جلسه آینده، یا اگر کسی هم شنیده باشه همشو قطعا نشنیده. و دعوت میکنم که همه رفقاتون رو بیارید جلسه آینده. من اونجا عنوان میکنم خیلی راحت. شما میگی آقا من میتونم قنبر امیرالمومنین، نه میگی من میتونم قنبر بشم، من میگم میتونی بشی. میگی من میتونم میثم تنبار بشم، من میگم میتونی بشی. چون اینا درجاتون پایین‌تر از معصوم هست. معصوم نیستم، میتونی بشی. راهش هم مشخص کرده قرآن و از اهل بیت راهش مشخص. هفته دیگه من اینو صحبت میکنم، میگم هم یه خود سخت هم یه خود آسون. هفته دیگه همه ایناشو توضیح میدم ایشون. بعد دیگه سوال دیگه اگه هست بده اونجا آقا میکروفونو بده ایشون سوال کنه. بعد
همین الان که بسم الله الرحمن الرحیم شما گفتید الان میشه قنبر شد، میشه قنبر شد. شما یه بار صحبت کرده بودید، گفته بودید یه چیزایی توی عالم پروندهش بسته است. شهدای کربلا رو گفتید که پروندهش بسته شده. اینم نمیشه که قنبر و همین یارای امیرالمومنین پروندهش بسته شده. من اینجوری شما میگید بهش میشه برسید.
اون شهدای کربلا که گفتیم اون جلسه هم یه جلسه تو بحث تحلیل تاریخی عاشورا گفتیم شهدای کربلا پس پروندهشون بسته است، یعنی دیگه کسی نمیتونه به مرتبه شهدای کربلا در بعد شهادت برسه. اما من میخوام که اون حالاتی که مثلا فلان شهید کربلا داشته باشه منم داشته باشم. اون حالاتشو بله من میتونم داشته باشم، اما به اون مقام شهادت چون کربلا دیگه الان نیستش که من به اون مقام برسم، اونجا من نمیتونم برسم. دیگه سوال دیگه بسیار. خانوما سوالی ندارن؟ آقا بدید اون تا آقای فرجی هم سوالشو مطرح کنه. بله غذای جسم من براتون آوردن، با غذای روح امشب جز عرفایی که حسن بزنین بره شاد بشه روحتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجی با تشکر از زحمات بسیار خوبی که در این بحث تحقیق میکشین. هفته آینده با توجه به اینکه روز شنبه روز عرفه است، اون هم اعمال داره و این وعده وعیدایی هم که حضرت عالی می دیدن همش به حق، برای کن بعید ما بکشیم روز شنبه با دعا و اینا بتونیم.
نه اگر بکشین که اصلا حرامه این این کشیدن و کار دستی دیده شما هم که اهلش نیستی. نکن این کارها چه خواهی وجه. تو هفته دیگه هم خودتو نگه دار، هفته بعدش رو بچه بکشیدن.
چون مرسم عرفه هستش.
نه عرفه انشالله دیگه ساعته بعد 4 شروع میکنن، مثلا ساعت 5 و 6 تموم میکنن، من راجع به عرفم به شما بگم یه مطلبی رو. حالا آقای فرجی از دوستان عزیز و ارجمند ما هستن، عرض به خدمتون که یه گوشی بکنید، حالا بذارید اینا رو غذای جسما رو بذارید ببرید منزل میل کنید انشالله، یه گوشی اینجا بدید ببینید دوستان چند سال یک مسئلهی به نام دعای عرفه در کشور ما رایج شده که همه جمع بشن بشنن دعای عرفه رو بخونن. من تو این چند سال خیلی دارم رصد میکنم، اولا دعای عرفه بسیار متول و طولانیه و خسته کنندم هست و هر کی هم میشینه میخونه تو این جمع و اینا، اصلا هدف امام حسین علیه السلام از خوندن این دعا مناجات بوده. بحث مناجات رو با بحث روزخانی هیچ وقت مخلوط نکنید. چند وقت تو ماه مبارک رمضان هم بود یا بعد از ماه مبارک بود، ما یه مجلسی داشتیم نیمه شب بود یه جا داشتیم صحبت میکردیم بخونیم اینا، یه نفر بنده خدا همین حرف رو ما زدیم، این نتونست برتابه، آقا بلند شد وسط تاریکی داد و بیداد که ما باید در خونه خدا میخوام بینیم و در خونه امام حسین باید بریم و الان من میخوام خودم روزه بخونم اینجا حالا تو تاریکی. حالا ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، خیلی منطقی میخوام صحبت بکنیم. حرف اینه ما یه مناجات داریم با پروردگار، این مناجات تو دعای عرفه خلاصه شده. ما مداهای ما یا بعضی دیگه دوستان ما زحمت میکشن تو آفتاب مردم هم جمع میشن، دعای عرفه رو دعای مناجاته، میان با روزخانی و سینه‌زنی مخلوطش میکنن. روزخانی بسیار ارزشمند، اما هر کدوم از اینا جایگاه خودشو داره. اگر اول این دعا شما یه روزه ای خوندی چشمت اشکبار شد آغاز کردی به این دعا، این خیلی خوبه، ولی رسط این دعا روزه خانی بکنی و سینه زنی، این هدف مناجاته، شما از اون هدف دور میفتی. دقت بکنی، این یه مطلب. مطلب دوم این که من به شما پیشنهاد میکنم اگه میخواین دعای عرفه رو بخونید خودتون بنشینید تو خونه بخونید، چون متوله، و یه وقتی هم بخونید که شکمتون خالی باشه خوابتون نگیره. بعدش اگه خیلی تم آخه ببینید خیلی ماها حتما باید یه کاری بکنیم، مثلا شب 19 شب 21 شب 23 شما به همه خانمایی که اینور نشستن، حالا تهمت به همشون نزنید، الان بهشون بگو که آقا اصلا خوندن جوشن کبیر تو این شبا وارد نشده، این خانوم ها پوست سر من و شما رو میکنن که حتما باید جوشن کبیر بخون، امکان هم نده، و میخونن وسطش پفک نمکی هم بعضن میخورن، چیتوز میخورن، میوه میارن میخورن، با بچهشون حرف میزنن، با موبایل با همسرانشون صحبت میکنن، پیامک هم میدن، جوشن کبیر هم میخونن، هیچی هم نمیفهمن. هزار و یک اسم الهیست، واقعا عجیبه. من راجع به این دعا بعدن شاید تو بحث عرفان برای شما صحبتی بکنم، اصلا عجیبه. شما تو قنوت یه دونه دعتاییشو بگو حاجت خواهی کن، اثرش هم ببین، اصلا اسماء الهیه. ولی چرا اینا جواب نمیده؟ ما راهو عوضی میریم. این راجبه جوشن کبیر، الان شما راجبه عرفه هم بگو، آقا عرفه این نیست دیگه، چون اینجوری جا انداختن ما میشیم کافر و دیگه فایده ای هم نداره. ولی شما بیا خودت خصوصی بخون، جایی هم نرو، ولی روز عرفه همون کاری که اهل بیت گفتن شما انجام بده. اینا چیکار گفتن انجام بده؟ از قبل یه صفحه کاغذ بردار، 100 تا 200 تا 500 تا دعا بنویس، 500 تا دعا بردار، این 500 تا دعا رو عرو در خونه خدا بخون، خودت هم برا خودت یه مناجاتی از اون مناجات های مفاتیح در نظر بگی، قطعه کوچیک که معنیش هم فهمیده باشی بخون. سعی کن اگرم نشد اب نده، یه عشقی بریزی یه 10 مرتبه العفی اللهم عفوک عفوکم بگی برای خودت، این دقیقاً اون چرا هست که اهل بیت خواستم. حتی سائل میاد امام زین العابدین ظاهرا هست به سائل میفهمد که امرو در خونه ما هم نیا، خیلی حرف بزرگ روز عرفه، حضرت فرمود امروز برو در خونه خدا، گو برای چی آقا این که هر روم آمدم اینجا یه چیزی بنده؟ گو امرو اون جنینی هم که تو شکم مادر هست اونم هر چی میخواد خدا به او هم میده. برو در خونه خدا، امرو ما هیچی نمیدیم چون همه برن در خونه خدا. قصدتون رو از عرفه مشخص بکنید. دعای عرفه یه دعایی بود امام حسین علیه السلام خونده، فقط مناجات. اگر میتونید با این دعا حال بکنید خودتون بشین خصوصی بخونید. اگه میخوام برین تو کوچه و خیابون بشینین وسطش خوابتون میبره، موبایلتون زنگ میزنه، حالی هم بهتون دست نمیده، خودتان را خسته نکنید. میشه شب 19 21 23 نشه که آخرش به مفاتی مراجعه بکنید. محروم اطلاق قومی میفهمد که سندی ندارد که شب 19 21 23 دعای جوشن کبیر مباد بخونه. اصلا ورودش در این شبا نیست، در یه روزهای دیگه است و زمانش هم اعلام میکنه. خودتون رو خسته نکنید. شبای احیام وصیت من به شما اینه که خودتون رو با خوندن دعای جوشن کبیر خسته نکنید. شب یا شب مناجات آقا خودتون عادت کنیم با خدا حرف بزنید. یه مناجاتی از ائمه بخونید، ابو حمزه، یه قسمت کوچیک، نه همش، یه قسمت کوچیک، یه صفحش، نیم صفحش بخونید با معنی، با توجه. خودتون بشینید با خدا حرف بزنید. روز عرفه که دیگه میره تا سال دیگه تکرار نمیشه، فقط یک روز اختصاص داره شدیدن، همه این روز به دعا اختصاص داره، اونم روز عرفه است. شب عرفه هم گفتم این کارو برید انجام، فقط دعا، یه تیکه مناجات، یه روزه کوچیک 5 دقیقه با نوارم شده اگه تو خونتون بزنید گوش کنید، بعد شروع کنید دعا کردن. 500 تا دعا بکنید، 400 تاش هم به اجابت برسه کلاتون رو بعدم بنزین هوا تموم شده. این روز دعاست. این کار انجام بدید، خودتون رو خسته نکنید با یه کاری که 3 بعد از 4 بعد از بریم چیکار کنیم فلان کنیم، آخرام نتیجه نداره، ثواب داره، پاداش داره. اون نتایجی که اون روز داره رو من و شما باید بگیریم ان شاء الله، همون باید بگیریم. برای همه چی هم دعا کنید، برای مملکت، برای بارون، برای برف، برای باد رحمت، برای نمیدونم آسایش مردم، برای ارزونی مردم، برای خودتون، خانوادهتون، هر چی میتونید این کار. خستم نشینا دعا کردن. این سفارش شما برای روز عرفه. ببخشید حاج آقای فرجی، عذرخواهی میکنم، عرض به خدمتتون که هفته دیگه انشالله ما موضوع بحثمون شناخت عرفای واقعی و چیکار بکنیم تو این مسیر قرار بگیریم، وقتمون رو تلف نکنیم در مسئله عرفان، انشالله توضیح خواهیم داد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد، قبل از اینکه آمینو بگین، نمازهای شبها این دهه یادتون نره، یه دعایی هم جبرئیل آورده روزا، اونا رو بخونید این روزا، یادتون نره. خیلی حضرت عیسی اونها رو، از حضرت عیسی است، از امیرالمومنین دو تا دعاست، خیلی زیباست تو مفاتیح، حتما بخونید. یه دعای دیگه هم داره بخونید و نماز بین مغرب و عشا هم یادتون نره. خدا تو را قسم بدیم به حق محمد و آل محمد، در همین دهه اول ماه ذوالحجة الحرام، به حق همه اون اولیاء، به حق اون عترت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به حق قرآن مجید، تو را قسمت میدیم که تو همین دهه اول ماه ذوالحجة الحرام فرج و ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف امضا بفرما. خدایا موانع ظهور اون حضرت رو خودت از پیش پای همه ما بردار. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم که ما را با ولایت امیرالمومنین که صاحب این ماه هست زنده بدار، با ولایت اون حضرت بمیران و با ولایت اون حضرت همه ما و اهل بیت ما محشور بفرما. خدایا به حق محمد و آل محمد همه این گرونی ها و تحریم ها و نابسامانی ها رو خودت به ارزانی و رفاه و آسایش این ملت مبدل بفرما. خدایا عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت دختر و پسر، روامیس این شیعه، خودت ختم به خیر بفرما. خدایا چند تا بچه های کانون مریضن، آقای عبداللهی عزیز در بستر بیماری، عزیزان دیگه منظور و منظور در ذهنهای نورانی شما هم هست، همه این مرزای منظور و منظوره همشون تو همین ایام دهه اول ذوالحجة الحرام شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما هم اصلاعه در برزخت ببخش و بیامرز، و شهدای ما جنگ دفاع مقدس، جنگ تحمیلی و همچنین مدافعین حرم، شهدای ملحق به اونها، روحشون شاد هست. خدایا همشون در این ماه با امیرالمومنین محشور بفرما. سه تا صلوات محمدی و بلند خط کن.